أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله. واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور، فتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك. یکی از مباحث بسیار مهم هم در حوزه فلسفه فرهنگ، هم در قلمرو علم فرهنگ، مسئله فرهنگ پرداز هاست. اون عناصر و مقولات و عواملی که در مجموع فرهنگ رو پدید می آورند، اینها البته به دسته های مختلف تقسیم میشن. می شود هر دسته ای رو موضوع فصل مستقلی قرار داد. مثلا مناشی و منابع فرهنگ می تواند محور مستقلی قلمداد بشه، و در عرض بحث از مناشی و منابع فرهنگ از مجموعه فرهنگ آفرینها، عناصر و عواملی که به صورت ارادی یا غیر ارادی در پدید آمدن فرهنگ مؤثرند، یعنی در اون مایه فرهنگ رو تشکیل نمیدن اما باعث پیدایش فرهنگ میشوند، این دو گروه رو از هم جدا کرد. اما چون فشرده بحث میکنیم، مجموعه مناشی و منابع و همینطور مجموعه فرهنگرها و فرهنگسازها رو یک جا ذیل یک عنوان با نام فرهنگ پرداز ها بحث میکنیم. در ذیل این فصل مثل سایر فصول هم باید مفهوم شناسی کرد. اصطلاحات کلیدی که در این فصل به کار میره رو بررسی کرد. اصطلاحاتی مانند بن فرهنگ ها و فرهنگرها و ذیل اونها مناشی و منابع، و همینطور اصطلاحاتی مانند فرهنگ آفرین ها که در ذیلش فرهنگرها و فرهنگسازها قرار می گیرند. این که منظور از فرهنگ پردازها چیست، در واقع طرح مسئله و پرسش های اساسی که ذیل این عنوان میشه بحث کرد، باز مبحث و مطلب دیگری است که ذیل همین فصل قابل طرحه. جایگاه این مبحث در جغرافیای فرهنگ، فلسفه فرهنگ، بحث دیگری است که قابل طرح سودمندی و اونچه که به عنوان غایت و کار کرد از طرح این بحث، بحث فرهنگ پردازها مد نظر هست، باز بحث دیگری است که قابل طرح روش شناسی بحث، که به هر حال در فلسفه فرهنگ به نحوی و از روش استفاده میشه. در علم فرهنگ همین مسئله مطرح میشه ولی روش فرق میکنه. تقسیمات و اقسام فرهنگ پردازها مبحث دیگری است تا برسیم وارد شیم و مشخصا بگیم چه چیزهایی فرهنگ پردازند و سهم هر یک چه مقدار هست. بتونیم با استفاده از روشی که برمیگزینیم توضیح بدیم که به چه دلیل بعضی چیزها رو ما جزء فرهنگ پردازها قلمداد میکنیم و برخی چیزها فرهنگ پرداز نیستند. بعضی مقولات رو ما فرهنگ پرداز میدونیم اگر دقت کنیم، مثل دین، و در تعبیر شایع این جزء فرهنگ قلم داد میشه. ما قبلا گفته بودیم که دین علل اطلاق جزء فرهنگ نیست، ذاتا جزء فرهنگ نیست. پیامبری که تازه ظهور کرده و تعالیمی رو ارائه کرده و سنواتی از ظهور او سپری شده در یک جامعه، در حالی که دین هست و احیانا همه دین هم نازل شده، مثلا بعضی ادیان که دفعتا و یک بار نازل می شد و عمر نبوت نبی محدود بود مثل دین حضرت مسیح، هنوز جز فرهنگ اون جامعه نشده، دین جز فرهنگ نشده، پیامبر هم از دنیا می رفت. و پس بنابراین ذاتا دین جز فرهنگ نیست، ولی می تواند جز فرهنگ بشود. جز فرهنگ هم بشود، یک جا و تماما ممکنه جز فرهنگ نشود، چرا که اگر یک جا دینی جز فرهنگ شد، همون حاکمیت دین خواهد شد و زوائد و احیانا عناصر معارض رو میتونه از صحنه خارج کنه و فرهنگ مطلوب و یک فرهنگ ارزشی بر اون جامعه حاکم بشه. نوعا فرهنگ با عناصر دیگر، دین با عناصر دیگری در آمیخته میشه و فرهنگ رو تشکیل میده و کمتر رخ داده است، محال نیست بسا اتفاق بیفته. ما در فرج در انتظار چنین اتفاقی هستیم که دین همی فرهنگ رو تشکیل بده، ولی تا کنون رخ نداده است که دین همه یک فرهنگ رو تشکیل بده یا همه دین در زمره یک فرهنگ درآد. این گاهی پیش نمیاد و پیش نیومده، اما میتواند بخشای عمده از فرهنگ از بخشای عمده از یک دین شکل گرفته باشه. این است که طبعا دین رو در زمره بن فرهنگ ها که بن مایه های فرهنگ رو تأمین میکنه در بسیاری از مقاطع تاریخی در بین بسیاری از جوامع و در بسیاری از اقالیم قلمداد میکنیم، اما بسیاری دین رو جزء فرهنگ میدونند و این در حالی که دقت کنیم میبینیم هرگز نه ذاتاً دین جزء فرهنگه و نه همه یک دین همه یک فرهنگ رو تا کنون ساخته و در این که امکان داره، ولی غالباً پاره‌هایی از دین در زمره پاره‌هایی از فرهنگ قرار میگه. به این ترتیب دین آری اون مایه های فرهنگی رو حدید میاره و پس بنابراین در زمره بن فرهنگ ها قرار میگیره. دین به طور کلی به طور عام، اما بخش های از دین چرا میشه پاره فرهنگ، جزئی از فرهنگ قلمداد میشه و از حالت پیا فرهنگی خارج میشه و در زمره پاره فرهنگ ها قرار میگیره. این است که یه بحث مهم همین تحلیل این است که چه چیزهایی فرهنگ پردازند و چه چیزهایی نیستند و بعضی مشهورات هست در بین فلاسفه فرهنگ و یا فرهنگ پژوهان و دانشمندان فرهنگ پژوهی، مردم شناسان، جامعه شناسان، که به نظر ما نادرسته. از جمله همین مسئله است که عرض کردیم، مسئله دین، دین چه نسبتی با فرهنگ داره. و سرانجام باید به یک جدولی دست یافت که در اون ما بتونیم مجموعی فرهنگ پرداز ها رو در یه ستون داشته باشیم، در ستون دیگه مصادیق فرهنگ پرداز ها رو هر نوع از انواع فرهنگ پرداز ها رو قرار بدیم و بعد بگیم هر یک از مؤلفه ها و کدام مؤلفه تحت تاثیر کدومی که از این فرهنگ پرداز هاست، و چون مؤلفه کلان و کلیست باید بگیم که کدام جزء از کدام مؤلفه تحت کدام یک از فرهنگ پرداز ها قرار میگیره و اجزا هم به عناصر چون تقسیم میشن و تحویل میروند، فروکاسته میشوند، نهایتا میرسیم به ستون پنجمی که در اون ستون ما عناصر هر فرهنگی رو بتونیم تشخیص بدیم و مشخص کنیم که این عنصر در این فرهنگ تحت تاثیر با طی این سلسله تحت تاثیر این فرهنگ پردازه، مثلا شیوه کار اینه، باید به این صورت در واقع بحث رو تمام کرد و سرانجام بحث ما باید به همچین نقطه برسه. از صورت که این اجمال در واقع بحث هایی است که ذیل این فصل به عنوان فصل دهم به تحت عنوان فرهنگ پرداز ها طرح خواهیم کرد و باید مطرح شد. در مفهوم شناسی فرهنگ پرداز رو بر به هر اون چه که فرهنگ ها تحت تأثیر آن به نحوی از آنها و هر یک نوع تأثیر که از فرهنگ پرداز برمی آید صورت می بنده. هر اون چه که فرهنگ ها تحت تأثیر آن تحت نوعی از تأثیر آن صورت می بنده. که خود این فرهنگ پرداز ها در یک تقسیم کلی تر به دو دسته بن فرهنگ ها و فرهنگ آفرین ها تقسیم میشه. کمون که بن فرهنگ ها هم که عبارتند از همون آبشخورهای فرهنگ ها، اینا هم به دو دسته تقسیم میشن که از اونها به مناشی فرهنگ و منابع فرهنگ تعبیر میکنیم. مایه های در واقع فرهنگ ها و آبشخور ها و سرچشمه های فرهنگ ها به دو دسته مناشی و منابع تقسیم میشن. مناشی به هر آنچه که باعث تکون یا تبدل و تطور فرهنگ ها میشود اطلاق میشه، چیزی که باعث میشه یک فرهنگ خلق شود، مثل فطرت. فطرت در همه انسان ها از عناصری است که سبب پیدایش فرهنگ میشه، چون خواه ناخواه حتی در حد بالایی اگر فطرت الهی، فطرت انسانی مخدوش هم شده باشه، غبار هم گرفته باشه، باز هم در یه حدی بر فرهنگ اون جامعه تأثیر میگذاره، بر فکر اون جامعه، بر خلق اون جامعه، بر علایق و سلایق اون جامعه، بر فعل و رفتار اون جامعه تأثیر میذاره و از این مقولات چهارگانه عناصر با ثباتی رو و پایداری رو پدید میاره در جامعه و در نتیجه جزء فرهنگش میشه، فرهنگ ساز میشه در واقع. و طبیعت ملکی آدمی هم مثل فطرت ملکوتی، نقش آفرین عقل، نقش آفرین وحی، نقش آفرین به عنوان مناشی، منشأ فرهنگ، در واقع اینا به نحوی منشأند، یعنی باعثند و پاره فرهنگ رو تشکیل نمیدن، بلکه برانگیزنده ها هستند برای پیدایش فرهنگ. اون که در فرهنگ ها شکل میگیره البته میتواند داده های این عوامل قلمداد بشه. منابع اون چیزهایی هستن که اجزای فرهنگ رو تأمین میکنن، پاره های فرهنگ رو تشکیل میدن. پاره های فرهنگ از اونها اخذ میشه، مثل دین که اجزایی از دین جز فرهنگ میشه، اجزایی از فلسفه جز فرهنگ میشه، اجزایی از علم ها جز فرهنگ میشه، اجزایی از قانون ها جز فرهنگ میشه. منابع رو با مناشی میخوایم این تفاوت رو بینشون قائل شیم که مناشی رو به اون عناصری و عواملی و مقولاتی که باعث تکون فرهنگ میشن از بیرون، عامل بیرونی هستند، و منابع رو به اون اموری و مقولاتی اطلاق کنیم که فرهنگ از اونها دریافت میشه و پارایی از اون منابع جزء پاره های فرهنگ میشن، مثل دین. فطرت جزء فرهنگ نیست، عامل فرهنگه، علت فرهنگوری انسانه، طبیعت علت فرهنگه. ما میخوایم مناشی رو به این جور عناصر اطلاق کنیم و ولی علل محدود مناشی نیستن، فرهنگرها هم جز عللن، علل عوامل ارادی هن. و اما منابع اون مقولاتی هستند که پاره‌های فرهنگ رو به فرهنگ میدهند، در واقع مایه های فرهنگ رو تشکیل میدن، مواد فرهنگ رو تشکیل میدن، بخشی از مواد هر فرهنگی از اونها اخذ شده، مثل دین. حتی در جوامع سکولار امروز پاره‌هایی از ادیان یا لاقل دین حاکم و دین مسلط در اون جامعه جزء فرهنگ اون جامعه است، با اینکه جامعه سکولار و حتی احیانا ممکنه در یک جامعه الحادی هم باز ما عناصری از دین رو در فرهنگ اون جامعه مشاهده کنیم. زمانی کسی قبل از فروپاشی شوروی از ورزشکارای قهرمانی که قهرمان جهان بود رفته بود و اخبار ما نقل میکرد، برای کشتی رفته بود و در مسکو میگفت، وقتی برگشته بود میگفت که من یه تعبیری از مسکو بخوام بکنم، مسکوی الان این است که اگر از اونجا به مثلا از شهر مسکو به لنینستان تعبیر کنیم، درست گفتیم، به جهت این که اگر ساختمان‌ها و برج‌ها و مجتمع‌های مسکونی که ساخته شده تو این شهر اینا رو فرض کنیم برداریم، به اندازه مجسمه بعد در میادین و چهارراه‌ها و سراها و نقاط شهری باقی میمونه که مسکو به یک جنگلی از مجسمه لنین تبدیل میشه. و یک متفکری همون زمان گفته بود که یک جامعه شناس غربی احتمالاً بود، الان یادم رفته، نام یادم رفته، که من گفتم برم تو جامعه ای که خدا رو منکره و خدا رو از زندگی خودش، از ذهن خودش، از زبان خودش رانده، ببینم آیا این اتفاق افتاده و توانسته چنین کاری بکنه، یا یه همچین جامعه چگونه جامعه ایست. من وقتی رفتم وارد جامعه مسکو شدم، دیدم که اینها نتونستند پرستش رو از جامعه خارج کنند، در مصداق آنچه باید پرستیده شود خطا کردند. اینا خدا رو ظاهرا تصور کردند که پرستیده شدنی است، از ذهن و زبان و زندگیشون بیرون کردند، ولی جای او رو مثلا لنین گرفته و دارن یه انسان میپرستند. این نشون میده که اون عنصر فطرت که در وجود همه انسان ها هست آدم رها نمی کنه. و مقوله پرستش از ذهن و زندگی آدمی حذف نمیشه، خطا میشه و جامعه ای، افرادی، فردی خطا میکنه و این مقوله برین و متعالی و الوی رو فرو میکاهه در یک مراتب یا عناصر و مصادیق بسیار بسیار زیرین و سفلی و بسیار بیارزش و مبتذل، ولی از اصل قضیه نمیتون رها بشه. اینه که حتی در جوامعی که سکولار و احیانا ملحد هم شده باشند، باز ما ردپای دین رو در فرهنگ مشاهده میکنیم. اینه که به هر حال دین چون منبع برای فرهنگ همواره خودش رو بر هر فرهنگی تحمیل میکنه. فلسفه هم همینطوره، آگاهی ها و علوم هم همجور هستن. پس ما فرهنگ پرداز ها رو به دو دسته بن فرهنگ ها و فرهنگ آفرین ها تقسیم میکنیم، تعریفشون رو عرض کردیم. بن فرهنگ ها همون آبشخور های فرهنگ ها هستن که خودشون به دو دسته مناشی و منابع تقسیم میشن. مناشی اون عللی هستند که باعث تکون یا تطور و تبدل فرهنگ ها میشن، خودشون جز فرهنگ نمیشن. منابع رو به اون دسته از عناصر به عناصری اطلاق میکنیم که باز آبشخورند و در واقع بن و مایه هستند، اما درونی میشن و جزء فرهنگ میشن و بخشهایی از فرهنگ از اونها تشکیل میشه اصولا. فرهنگ آفرین ها هم که عامل های فعالن در آفرینش فرهنگ، به صورت ارادی یا قهری باعث تکون میشن، از بیرون به دو دسته به اصطلاح فرهنگرها که به عاملهای ذوشعور و صاحب اراده اطلاق میکنیم، مثل جامعه، مثل نخبگان، مثل اراده حاکمیت، و فرهنگسازها که به عاملهای غیر ذوشعور مثل اقلیم، فناوری اطلاق میشه. به هر حال عواملی هستند که از بیرون در پیدایش فرهنگ تأثیر گذارند. اینها گاهی دارای ارادن و دارای شعورند و گاه حتی کاملا آگاهانه عمل میکنند در ساخت فرهنگ، در پدید آوردن یک فرهنگ. اینها رو با پسوند گر که حاکی از فعال بودن و فعالیت تعبیر میکنیم، میگیم فرهنگرها. و اون دسته از عواملی که به صورت قهری اثر بر فرهنگ میذارند از بیرون فرهنگ، پدید آورنده فرهنگند از بیرون و غیر ذی شعور هستند، از سر اراده و ناشی از آگاهی باعث نمیشن یک فرهنگی شکل بگیره یا فرهنگی تطور پیدا کنه، مثل شرایط اقلیمی. برای شرایط اقلیمی ظرف هر جامعه قطعا در فرهنگ و جامعه تأثیر میگذاره. شرایط اقلیمی سخت در یک جامعه فرهنگ تحمل رو بالا میبره، فرهنگ تحمل مشکلات رو، مصائب رو بالا میبره و عواطف رو سخت میکنه. در اون جامعه عواطف لطیف کمتره، پذیرش فهم وهابی از اسلام در بخشهایی از عربستان، چون همه عربستان این فرهنگ و این فهم از اسلام رو نپذیرفته، چه بسا زمینه اقلیمی داره، چون یک فهم خشن، یک فهم بیروح و یک فهم متسلبانه از اسلام قلمداد میشه وهابیت. و این حتما ظرف تاریخی، ظرف اجتماعی و ظرف فرهنگی متناسب خودش رو میطلبه و فرهنگ هم تحت تاثیر اقلیم هست و در یک نقاطی و مناطقی احیانا ممکنه چنین فهمی حتی پدید بیاد که اقلیمش سخته. اینو من نمیخوام به عنوان یک مسئله مطلق تعبیر کنم که یک نوع معرفت شناسی نسبی رو القا کرده باشم که چنین نیست، اما به هر حال بی تأثیر نیست. فناوری تأثیر میگذاره، به هر حال نوع فناوری و سطح و استوای پیشرفت فناوری ها و تکنولوژی ها در ساخت فرهنگ ها تأثیر میگذارن، در پیدایش فرهنگ ها تأثیر میگذارن و نوع فناوری در نوع فرهنگ حضور داره، ردپای فناوری ها در فرهنگ ها مشاهده میشه. اینا فرهنگ سازن، ولی خب به نحو غیر ارادی و در به صورت غیر از این شعور تأثیر گذار هستن. پس فرهنگ آفرین ها هم به عواملی اطلاق میشن که ارادی یا به صورت غیر ارادی، ان شعورن یا من غیر شعورن، به صورت ناشی از شعور و آگاهی و اراده یا بیان که اون عامل دارای شعور و اراده و آگاهی باشد، بتونن در ساخت فرهنگ و احیانا تحول اون تأثیر بگذارن. در این بحث البته ما باید از مجموعه عواملی که میتواند ذیل فرهنگ پرداز ها قرار بگیره و تعریف بشه بحث کنیم. اون تا این عوامل همطور که اشاره شد به دسته های گوناگونی تقسیم میشه، پس بنابراین هم از اصل این عوامل باید بحث کرد، هم از تقسیمات این عوامل باید سخن گفت، از سهم هر یک در قیاس با دیگری باید بحث کرد، مناشی نقش بیشتر دارند یا منابع، و یا احیانا بول فرهنگ ها مؤثر ترند یا فرهنگ آفرین ها. در بین فرهنگ آفرین ها فرهنگرها که از سر اراده و شعور در فرهنگ تأثیر میگذارند زی نقش ترند، سهم افزون تری دارند، یا فرهنگ سازهای غیر ارادی غیر زی شعور. اینا طبعا بحث است که باید در این حوزه مطرح شد. آیا فرهنگ ها که طبعا تحت تاثیر عواملی که از اونها به فرهنگ پرداز ها تعبیر می کنیم صورت می بندند، در همه فرهنگ ها نقش همه این عوامل و فرهنگ پرداز ها یکسانه؟ رویشون یکیست؟ سهمشون یه اندازه است؟ اگر آیا می توان گفت که در یک جامعه، در همه جوامع و در همه فرهنگ ها مثلا مناشی سهم افزونتری از منابع دارند، یا اینها قابل مقایسه نیستن با هم دیگه؟ و آیا در همه فرهنگ ها در بین همه جوامع نقش فرهنگرها با فرهنگ سازها، عوامل زیشعور و عوامل غیر زیشعور برابره؟ این قابل بحثه، چرا که می شود گفت که برابر نیست. مثلا بعضی فرهنگ ها مدیریت شده ترند، بعضی دیگر چنین نیستند. اون فرهنگی که مدیریت شده و مثلا به تعبیر امروزی و اصطلاح جدید در عربیات فرهنگ پژوهی مهندسی فرهنگی شده، با آن فرهنگی که مهندسی فرهنگی نشده فرق میکنند. در اون فرهنگی که مهندسی فرهنگی صورت گرفته، اونجا فرهنگرها نقش فعالتری دارند، نخبگان نقش مؤثرتری دارند، اراده حاکمیت نقش بیشتری ایفا کرده و سهم افزونتری داشته تا فرهنگسازها که بدون دخالت شعور و آگاهی و اراده تأثیر دارند در ساخت یک فرهنگی. فرهنگ‌های ابتدایی، در فرهنگ‌های ابتدایی احیانا فرهنگسازها نقش آفرین‌تر بودند تا فرهنگرها، و به تبع عناصر غیر زیشعور مؤثرتر بودند. شرایط اقلیمی بر فرهنگ تأثیر بیشتری میگذاشته تا مثلا علم، و احیانا فناوری های نوساخته نوپدید. این بحث بسیار بحث مهمی است که سهم مناشی و منابع در تکون و تبدل، سهم احیانا نوع فرهنگ آفرین ها، عوامل فرهنگ آفرین چه دسته زیشعور ها و چه دسته غیر زیشعور ها، اینها با هم باید مقایسه بشن و مورد بحث قرار بگیرن. روشنه که در فلسفه فرهنگ ما از شیوه های عقلانی و استنتاجی استفاده میکنیم در مطالعه فرهنگ پردازها، در دانش فرهنگ از شیوه استقراء و تجربه و مشاهده بیشتر استفاده میشه، در روش شناسی مطالعه در واقع فرهنگ پردازها عرض میکنیم. مجموعه فرهنگ پردازها رو می شود به اشکال مختلف تقسیم کرد که در ضمن تعریف، در ضمن تحلیل به برخی تقسیم ها اشاره کردیم و عرض کردیم که فرهنگ پرداز ها به در یک تقسیم کلان به بن فرهنگ ها و فرهنگ آفرین ها تقسیم می شن. این یک تقسیم کلی فرهنگ پرداز هاست. چون که گفتیم بن فرهنگ ها به دو دسته مناشی و منابع تقسیم میشن که ما در برگردان پارسی این تعبیر گفته بودیم از آنی و از آیی فرهنگ. فرهنگ از آن چیست؟ منابع. فرهنگ از چه می آید؟ مناشی. و کمون که باز فرهنگ آفرین ها رو به دو دسته فرهنگرها و فرهنگساز ها تقسیم کرده بودیم، این نوع تقسیم و طبقه بندی بود. تقسیمات دیگری هم از فرهنگ پرداز ها می شود دست داد. مثلا منابع و مناشی گاه تأمین کننده همه مؤلفه های فرهنگ ها هستند. بعضی از منابع در همه مؤلفه های چهارگانه در یک فرهنگ حضور پیدا می کنند، پس سهم دارن در همه مؤلفه های فرهنگ که ما چهار مؤلفه برای فرهنگ قائل شدیم. یا مناشی تأثیر بر مؤلفه های چهارگانه میگذارن. به این ترتیب این دسته از منابع و مناشی رو ما میتونیم منابع و مناشی فرامؤلفه ای تعبیر کنیم، چون خاص مؤلفه ویژه ای نیستن. چون ممکنه بعضی از مناشی یا بعضی از منابع و همینطور در خصوص فرهنگ آفرین ها، فرهنگرها و فرهنگساز ها، اونجا ممکن این عوامل بر بخشی و بعضی از مؤلفات تأثیر بگذارن، در بعضی دیگر تأثیر نداشته باشن. مثلا در بینش تأثیر بگذارن، در احیانا منش و کنش تأثیر نگذارن. در یه جامعه ممکنه فیلسوفان و فلسفه، فیلسوفان به عنوان دسته‌ای از نخبگان و در واقع جزء فرهنگ آفرین ها، فلسفه به عنوان نوعی از بن فرهنگ ها که پاره از پاره های یک فرهنگ رو تشکیل میده، بر بینش تأثیر بگذارند، اما بر منش و کنش صاحب یک فرهنگ و بخشی از یک فرهنگ تأثیر نگذارند. شاید بتوان به لحاظ مصداقی و به عنوان مثال فلسفه اسلامی رو در بعضی از مقاطع احیانا و فیلسوفان اسلامی رو، فیلسوفان مسلمان رو به عنوان مثال ذکر کرد. این فلسفه ما، فلسفه اسلامی ما بسا در عقاید ما تأثیر میگذاره، مخصوصا در دوره 300 تا 400 سال اخیر، یعنی ما بعد مولا صدرا، که حکمت صدرایی یک نوع بازگشت به حکمت اشراقی بوده و بیش از نسل فلسفی پیش از خودش، مثلا فلسفه مشاء دست کم، که البته اگر به نحوی فلسفه صدرایی رو بیشتر اشراقی بدیم تا مشائی، باید بگیم که بعد از فلسفه مشاء احیانا فلسفه اشراق این وضعیت رو داشت و فلسفه صدرایی هم، حکمت متعالی هم همین وضعیت رو حفظ کرد. ولی تفاوت دوران فلسفه صدرایی با ادوار غرب در اینه که در برای عمل ما فرهنگ غربی علوم انسانی رو تولید کرد و وارد شد، الگوهای رفتاری غربی وارد جوامع ما شد و کشور ما که از حدود 200 سال پیش به این طرف درگیر مدرنیته است و دریافت کننده مدرنیته است و مشروطه رو تجربه کرده، فراز و نشیب‌های حکومت‌های کم و بیش متأثر از در واقع الگوهای غربی رو پیش رو داشته و پشت سر گذاشته، گویی که خوشبختانه در همین دوره متفکران ما و فقیهان ما وارد میدان شدن، مخصوصا فقهای ما وارد میدان شدن، میدان عمل، میدان اندیشه، و خب بسیار تأثیرگذار شدن و اجازه ندادن مشروطه سکولار علل اطلاق وارد جامعه ما بشه یا اگر وارد شد تثبیت شه و مدل مشروطه مشروعه رو طراحی کردن ارائه کردن و کم و بیش هم همون عملی شد با همه فراز و نشیب‌هاش. ولی به هر حال در مقام رفتار و حتی اخلاق که اخلاق هم رفتار نوعی رفتار الهی از رفتاره و طبعا در حوزه علایق و سلایق یعنی کشش ها بیشتر ما تحت تاثیر غرب قرار گرفتیم. فلسفه ما در این حوزه چندان تاثیرگذار نتونست باشه، اما فلسفه ما در قلمرو فکر و ما قبل فکر یعنی عقاید، حالا ترتب اگر عکس باشه ما بعد فکر، عقاید تاثیرگذارتر بود. یعنی کلام ما رو فلسفه ما ساخت، این کلام ما تحت تاثیر فلسفه ماست، حالا چه کلام مشائی ما، کلام خواجه نصیری ما در واقع تجربه اعتقادی که به هر حال 5-6 قرنه که کلام ما رو تحت تاثیر قرار داده و کلام رو مطلقا فلسفی کرده، ولی تحت تاثیر فلسفه مشا، خواجه نصیر بیشتر یک فیلسوف مشائیه اگر فیلسوف قلم داد چه، در هر حال تاثیر ابن سیناست یا ملتزم فلسفه ابن سیناست، خودش میگه که در اشارات که من مقیدم، حالا اشارات چون شرحه و داوری بین ابن سینا و از شاید که مخالفین او احیانا هست، یه نوع در واقع کار حکمیتی رو انجام میده و مقایسه ای رو انجام میده و تطبیقی رو و ملتزم به دفاع از مبانی ابن سیناست. به هر حال اگر فیلسوف قلمداد شه خواجه نصیر و نه متکلم و نه ریاضیدان، باید بگیم که فیلسوف مشایی است و با مبانی اصالت الماهیه کلام رو سازماندهی میکنه. بعد از ملا صدرا نظریه اصالت الوجود مسلط میشه و کلام ما اصالت الوجودی میشه و تحت تاثیر به اصطلاح فلسفه صدرایی و از صورت که حکمت متعالی قرار میگیره. پس بنابراین میشود که گاهی یک عاملی در یه مؤلف سهم به سزا و چشمگیرتری پیدا کنه، در مؤلف های دیگر فرهنگ یا فاقد نقش باشه یا نقش بسیار کمرنگی داشته باشه. حالا بخوام تخفیف بدیم، باید بگیم که فلسفه صدرایی در حوزه تشکیل بینش ها که در فرهنگ ما حضور پیدا کنه سهم بیشتری داره، پررنگتره، در سایر مؤلفه ها سهم کمتر و نقش کمرنگتری ایفا میکنه. این میتونه اتفاق بیفته. پس بنابراین منابع و منشی میتوانند فرا مؤلفه ای باشند، بر همه مؤلفه ها تأثیر بگذارند و میتوانند مؤلفه ای باشند، یک مؤلفه رو یک منشأ پدید بیاره یا در یک مؤلفه یک منشأ تأثیر خاص بگذاره، در مؤلفه دیگه تأثیر نگذاره. این یه تقسیمه، میتونیم بگیم مناشی فرا مؤلفه و مناشی مؤلفه. در منابع هم همین حرف رو میشه زد، چنان که در فرهنگ آفرین ها میشه همین مطلب رو طرح کرد. در بین فیلسوفان اگر ملا صدرا در بینش 300-400 سال اخیر ما تأثیر چشمگیری گذاشته باشه، به عنوان یک نخبه، به عنوان یک فیلسوف تأثیر گذاشته، فرهنگ آفرین شده، در فرهنگ ما ردبهای تفکرات او حضور داره، گرچه متاسفانه در همین حوزه هم رنگ پریده است ردبهای ملا صدرا و رفته رفته خب کم رنگتر میشه تا دورهای متأخر، یعنی وقتی یه مقدار فلسفه وارد اصول میشه، وارد فقه میشه، یه کمی سهم فلسفه در رفتار ما پررنگ میشه. فیلسوف فقیهانی که تو این 100 سال اخیر ظهور کردن، اصولیون فیلسوفی که یا فیلسوفان اصولی که ظهور کردن، خب در این قسمت خیلی تاثیرگذار بودن. با ظهور علامه طباطبایی امام خب یک انقلاب معرفتی به وجود اومده که این انقلاب خوب تعریف نشده. این امام همه چیز رو دگرگون کرد. اون که در حوزه فکر و فرهنگ در کشور ما اتفاق افتاد، وسیع به نظر من عمیق‌تره، وسیع‌تره از اون که در حوزه سیاست و اقتصاد و سایر عرصه های حیات اجتماعی ما پیش آمده و این رو هنوز ما نتونستیم تحلیل کنیم. یعنی در بینش جامعه ما که طبعا بعد گذشت چند دهه جزء فرهنگ ما شده، اتفاقاتی افتاده که این هنوز برآورد نشده که با انقلاب چه چیزهایی تغییر کرد در معرفت، حتی چه اندازه در حوزه معرفت شناسی ما اثر گذاشت و در علوم اثر گذاشت، در مبانی علمی ما تأثیر گذاشت. گویا اینکه متأسفانه گسستی وجود داره بین بعضی طبقات از روشنفکران با مبانی انقلاب و روکرده انقلابی، ولی به هر حال تأثیر خودش انقلاب در حوزه حتی علم ها هم گذاشته. یعنی عده در دانشگاه ها جرأت کردن که با روکرده انقلاب، با جهتگیری انقلاب و بر اساس اون چه که انقلاب پدید آورده، با در چارچوب اون چه که انقلاب ابطال کرده، حتی بسیار چیزها مشهورات علمی شده بود در جامعه روشنفکری ما که با وقوع انقلاب اینا به محاق افتاد و اصلا دیگه امروز کسی تفوه به اونها نمی کنه. این به این معنی است که رو نظریه ها انقلاب تاثیر گذاشته تو حوزه علوم انسانی، اصلا در بخش های مثل فلسفه دین و اینا. در هر حال عوامل می توانند به این دو دسته کلان، منابع و مناشی فرامؤلفه‌ای و مؤلفه‌ای تقسیم بشن و در فلسفه چنین بود. امام که یک فیلسوف، یک عارف و در این حال یک سیاستمدار بود و یک فقیه بود همزمان، امام شخصیت ذات الابعادی است، قطعا یک فیلسوف تمام هست و پیش از اون که علامه طباطبایی مدرس رسمی اسفار قلمداد شه، یا لااقل همزمان با علامه طباطبایی امام مدرس رسمی اسفار بوده و امثال علامه شهید مطهری شاگرد فلسفی امام، نه شاگرد فقهی امام، و شاگرد فلسفی ایشون بودن و درخواست میکنن فقه شروع کنه و ایشون امام پیش از اون که فقیه باشد یک عارفه و آثار عرفانی امام مال دهه چهل، دهه به اصطلاح بین 30 تا 40 سالگی امام هست. یعنی عمده آثار فلسفی عرفانیش رو امام در مقطع زیر 40 سالگی نوشته با همه عمق و دقتی که در آثار عرفانی امام وجود داره. عمده کتاب عرفانی امام مال این دوره به اصطلاح قریب جوانی و قبل از میانسالی ایشونه. یک عارف بوده تا فقیه بشه و این تفکر فلسفی عرفانی امام در فقهش حضور پیدا میکنه، در اندیشه‌هاش حضور پیدا میکنه. بعد اون نفوذ کلامی که امام پیدا کرد بر فرهنگ ما تأثیر گذاشت و شاید بتونیم دیگه اکنون بگیم که فلسفه صدرایی که امام طبعا پیرو فلسفه صدرایی بوده، الان فراتر از حوزه عقاید و بینش رسوب شده در فرهنگ ما، در حوزه منش امام تأثیر گذاشته، در حوزه کشش ها و علاقه سلایق ما که جزی از فرهنگ تأثیر گذاشته، در کنش ها و رفتارهای جامعه ما هم تأثیر گذاشته. اول باری که کتاب های تولید می شد تحت عنوان مثلا فرض فرمید که اندیشه سیاسی مبتنی بر حکمت مطالعه برای بسیاری مایه تعجب بود و بعضی صریحا انکار کردند که مگر ان سیاسی در حکمت مطالعه نهفته است. اما امروز این مطلب و چنین ادعاها و مدعاهایی مطالب کاملا رایج و مقبولی شده. تقسیم دیگری که باز می شود از فرهنگ پردازها به دست داد، این است که پاره ای از فرهنگ پردازها جهان شمولند. در تقسیم قبلی خواستیم در معطوف به خود فرهنگ و اجزا و مؤلفه‌هاش یک طبقه بندی کرده باشیم. در این طبقه بندی می‌خوایم معطوف به بینافرهنگی، در واقع نقش‌آفرینی بعضی مثلا منابع و مناشی در مقیاس جهانی و منطقه‌ای بینافرهنگی و معطوف فرهنگ خاص به اصطلاح بحث کنیم. بعضی از عوامل آبشخور همه فرهنگ ها هستن، هرچند علت تفاوت. به تعبیر طلبگی یا عربیش، سهم و مایی، یه نوع سهمیه، حدی از سهم و نفع رو در ساخت همه فرهنگ ها دارن، در جهان شمول نقش اینها، یعنی این عوامل جهان شمولن، مثل نقش دین. دین لاجرم و خانه ها گفتیم، حتی در جوامع سکولار و حتی الهادی، در فرهنگ ها ما بعد پاشو میبینیم. فطرت همینطوره، فطرت ملکوتی و اون من الوی انسان، و همینطور طبیعت، طبیعت سفلی و من سفلی انسان، اینها در حال حضور دارن. ما در نابترین فرهنگ های محقق فعلی ردپایی از طبیعت انسان، طبیعت سفلی انسان مشاهده میشه. سر این که ما فرهنگ ناب نداریم الان، و در همه فرهنگ های سلسله پدیده ها و اجزا و عناصر ضد ارزشی و ناسازگار با ابر ارزش های انسانی حضور داره، همینه که طبیعت آدم به هر حال تأثیر میگذاره، خواه نخواه در ساخت هر فرهنگی حضور داره طبیعت ملکی آدم. حالا در اون جامعه‌ای که طبیعت محور، در واقع اومانیزم محور اندیشه است و رفتار فرهنگ، طبعا اونجا نقش طبیعت بیش از فطرته، قلیستره. تو جامعه غربی که انسان، و جامعه غربی که دوچار انسان خدا انگاریست، خیش خدا انگاریست، انسان جای خدا رو گرفته است، اونجا خب چون انسان نه به مثابه انسان متعالی و برین و متکی به فطرت، انسان به مثابه حیوانی که مستقیم القامه است رو دو پا راه می رود و اصرار می کنه که من اصلا نژادم به حیوان می رسه، و همه هم و غمش شده تأمین شکم و شهوت. خب در یه همچین جامعه طبیعت نقش آفرین تره تا فطرت، اون در واقع وجه ملکی آدمی، نه وجه ملکوتی انسان. ولی به هر حال هم فطرت هم طبیعت، وجه الوی و هم وجه سفلی انسان حضور داره در فرهنگ غربی که یک فرهنگ سکولار قلمداد میشه. البته جوامع غربی و کشورهای غربی با هم متفاوتن، در بعضی از کشورها مذهب نقش بسیار پررنگی داره، ولی در مناسبات نه، در احوال شخصیه و در مناسبات فیما بین فرادایی و فردی، و احیانا اجتماعی معطوف به مسائلی که حاکمیت در اونها دخالت نمی کنه، نه سیاسی، در مسائل سیاسی کمتر. در هر صورت اونجا هم کشور تو کشور فرق میکنه. گفته میشه مثلا امریکا جامعه مذهبی تریه نسبت به دیگر کشورهای اروپایی. در خود امریکا بعضی شهرها نسبت به شهرهای دیگه مذهبی ترن. در امریکا 10-13 ایالت هست که اینا اصولا به شدت مذهبی، به شدت سنتی و به شدت ضد مدرنیته. و دوستانی که رفتن گاهی 1-2 سال به عنوان فرصت مطالعاتی اونجا بودن، گفتن که مثلا در اکثر خونه تلویزیون نیست، مثلا راه نمیدن تلویزیون رو تو خونه هاشون. خب یه به اصطلاح نقاط اینجوری و مناطق اینجوری هم در جای مثل امریکا وجود داره، و خب اونجاها مذهب نقشه پررنگتری داره. من خودم با بعضی از به اصطلاح فرق در بعضی کنفرانس ها مکرر برخورد کردم که دیدم اینا خیلی به ما شباهت دارن، یعنی از نظر التزام و تسلط بر مسائل دینی، و احتمالا هم بعضی از اینها تحت تاثیر اسلام هم بودند. یعنی اینا به نحوی بعضی تفکرات از بعضی از مناطق اسلامی مثل غرب اسلامی و اسپانیا و اندلس به اونجا رفته. یعنی بعضی افراد حتی به من مراجعه کردن از اینا، مثلا یک اینا دیال جز دست نیست، بحث نیستی که خانم مراجعه کرد بود که من سیدم. گفتم چطور؟ امریکایی بود. گفت جهت این که مثلا چند تبار جلوتر ما مادر بزرگ من خانم خلیفه ای بود، حالا با تعبیر دیگری میگفت. به هر حال پیداست که بعضی از حتی این نسل های به این مناطق، این در یک کنفرانس شرکت کرده بودیم که اون دسته از به اصطلاح مذهبی ها در اون کنفرانس حضور داشتن در سوئیس. علی حال دسته بندی دیگر فرهنگ پرداز ها می تواند به معیار جهان شمول و فراگیری سرزمینی، فراگیری مصداقی و به اصطلاح غیر فراگیر بودن تقسیم بشه، بگیم عوامل جهان شمول و عوامل غیر جهان شمول. بعضی از عناصر خاص در بعضی از فرهنگ ها اگر هست که در فرهنگ های دیگه نیست، اینا نشانه اینه که عوامل خاصی موجب تکون یا تطور یا تکمیل اون فرهنگ شدیم. تقسیم دیگری که باز میشه ارائه کرد از فرهنگ پرداز ها، تقسیم به لحاظ قیاس بر اساس اصحاب یک فرهنگ، صاحب فرهنگان در واقع، عواملی که به نحوی در مقایسه و در نسبت با صاحبان یک فرهنگ میشه دستبندیشه. به این تعبیر که گاه بعضی از عوامل از درون صاحبان اون فرهنگ ها منشأ مثلا برای ساخت فرهنگشون، مثل فطرت، برخی دیگه از برون تأثیر میگذارن، مثل عامل اقلیم. ما اگر این رو هم تقسیم مناسبی قلمداد کنیم، در این صورت ما میتونیم مجموعه فرهنگ پردازها رو به دو دسته عوامل آفاقی و عوامل انفسی تقسیم کنیم. عوامل انفسی رو به اون دسته از عواملی از فرهنگ پردازها اطلاق کنیم که از درون صاحبان یک فرهنگ برمیخیزه، درون خیزه و نقش آفرین و سهمگذار در ساخت فرهنگ. عواملی که به بیرون وجود صاحبان فرهنگ ها مربوط میشه، مثل مسئله شرایط اقلیمی، مثل فناوری و امثال اینا، اینها رو به اصطلاح عوامل آفاقی تعبیر کنیم. این هم باز یک تقسیمه. حالا میشود تقسیمات دیگری رو هم احیانا در خصوص فرهنگ پرداز ها مطرح کرد که ما این 4-5 تقسیم رو در بیان مطلب کافی میتونیم. یه قطعه و نکته دیگر رو هم عرض بکنیم و بحث رو تمام کنیم. این که بین فرهنگ ها اشتراکاتی هست، مشترکات موجود در فرهنگ ها، این شاهد و نشانه این است که در فرهنگ پردازها اشتراکاتی هست، یعنی اینکه یک سلسله از فرهنگ پردازها هستند که در همه فرهنگ ها نقش آفرینند و همین موجب شده که پاره فرهنگ های مشترکی و مشابهی در فرهنگ های مختلف دیده بشه. در هر صورت بسیاری از فرهنگ ها وقتی کنار هم قرار می گیرند و مقایسه می شند، مشاهده می کنیم که از اجزا و عناصر مشترکی برخوردارند. این نشون میده که در پیرافرهنگ ها که از جمله پیرافرهنگ ها اون فرهنگ پرداز ها هستند اشتراک وجود داشته، چنان که اشتراک در عناصر مثبت و برین نیز ما مشاهده میکنیم و طبعا اینها به مناشی مشترک الوی که در همین فرهنگ ها حضور دارند باز میگرده، و همچنان که اشتراک در عناصر منفی و سفلی هم بین فرهنگ ها، بعضی رسوم غلط در همین فرهنگ ها هست، کمون که در همین فرهنگ ها یه سلسله رسوم متعالی وجود داره، از ابتدایی ترین تا پیشترین فرهنگ ها، از فرهنگ های متعلق به ادوار مختلف تاریخ و در بین جوامع مختلف. ما می‌بینیم که هم عناصر الوی وجود داره هم عناصر سفلی وجود داره. اینها نشون میده که در همین فرهنگ ها هم اشتراک پیرا فرهنگی و فرهنگ پرداز وجود داره، هم هر دو دسته از این فرهنگ ها به اصطلاح تحت تاثیر اون دو نوع از فرهنگ پرداز ها هستند. و در این میان وقت دیگه عناصر خاص در هر فرهنگ رو باید چون که عرض کردیم منتسب بدونیم به مناشی خاص، منابع خاص، فرهنگ آفرین های خاص که در اون جوامع حضور داشتن. بحث رو اشاره کردم باید با یک جدول جامعی تمام کرد. این احتیاج به البته استقراء و استقصاء داره، باید فحص و جستجو کرد و به یک برشماری حد اکثری پرداخت و جدول رو کامل کرد که در اون جدول ما ستونی داشته باشیم که انواع فرهنگ پردازها رو آورده باشیم و بعد در ستون دوم مؤلفه های چهارگانه در جلو هر یک از فرهنگ پرداز، هر یک از انواع فرهنگ پردازها قرار بگیره. در ستون سوم که طبعا باید ستون وسیع تری باشه ما اجزاء هر مؤلفه رو بگذاریم و در ستون چهارم عناصر هر یک از اجزاء رو قرار بدیم. به این ترتیب در یک خط طولی ما میتونیم نشون بدیم که هر نوع از فرهنگ پردازی در کدام نوع از مؤلفه تأثیر میگذاره و در هر مؤلفه هم بر کدام جزء، در هر جزء هم بر عنصرش چیه، اون مستاقش کدومه، چون اجزا به مصادیق مختلف تقسیم میشن. وقت به این ترتیب اگر مخصوصا بریم مستاقی بحث کنیم، یعنی انواع کلان فرهنگ های موجود در جهان رو به عنوان محل بحثمون و به اصطلاح کیس بحثمون قلم داد کنیم، اون موقع ما میتونیم به اصطلاح زمین که اصل این مبحث فرهنگ پرداز ها رو کامل کرده باشیم بتونیم بحث اون نسبت به مناسبات فرهنگ ها رو، مثلا نسبت گونه های فرهنگی با هم دیگر رو به اصطلاح آشکارتر کنیم، شفافتر کنیم و واضحتر در واقع تبیین کنیم. یه همچین کاری نیازمند به یک تلاش جمعی است یا صرف وقت طولانی و مفصل یک فرد که بتونه همه عوامل رو، همه عناصر رو، همه مصادیق رو استقراء و استقصاء کنه، ثبت کنه و تقسیم کنه. این کار از شما برمیاد که انشاءالله کمک بکنید این کار اتفاق بیفته. اینا خیلی کارهای با ارزشی است، خصوصا یه مقدار اینجور بحثا البته میل میکنه به علم فرهنگ و از چارچوب فلسفه فرهنگ خارج میشه، چون میگیم تو مصداق و مطالعه جزئی و دیگه از حالت فلسفی بحث خارج میشه، ولی لازمه برای تکمیل بحث اینجور مطالبه رو داشته باشیم. در فلسفه های محض و مطلق هم، حتی در فلسفه اولا و علم کلی هم فلسفه ما بسیار به مشاهدات تمسک میکنن، به مصادیق تمثل میکنن، مثال میزنن. این کار در واقع به نحوی در دامنه فلسفه قابل تر هست. و صلی الله علی محمد و علی القیب الطاهر.